باید دنبال مادرم بگردم.
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ. برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی.
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
این مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. با نام و یاد خدا. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. در این برنامه این مجال را داریم تا به سخنان حکیمانه و ادیبانه چهره‌های نامدار زبان و ادبیات فارسی از ایران و جهان گوش بسپاریم، بیاموزیم و آموزه‌هایش را به کار گیریم. در این فرصت آقای ایرج شهبازی، پژوهشگر و نویسنده زبان ادبیات فارسی، می‌شنویم که از پژوهش‌ها و تحقیقات ادبی خود سخن می‌گوید. امید که مفید باشد و آموزنده. با ما همراه باشید.
به یاری خدا چند جلسه راجع به موانع سلوک معنوی از نگاه عطار در منطقه طیف صحبت خواهیم کرد. فرض کنید که داستان شورانگیز شیخ صنعان رو وقتی که عطار مطرح میکنه از زبان هدهد میبینیم که پرنده ها چطور تحت تاثیر این داستان قرار میگیرن و به قول عطار دست از جان خودشون میشوین و عزمشون برای سلوک به سوی سیمرغ جذب میشه. منطقه طی صفحه 302. عطار برای تبیین مسائل مورد نظرش از قصه های قرآنی و دینی، قصه های عارفان و اولیا، قصه های عامیانه، قصه های عاشقانه، قصه های تاریخی، افسانه ها و اساطیر و نظایر اونها خیلی خوب بهره گرفته. دوستان عزیزم، روش عطار در قصه گویی مثل روش سنایی و سعدی و نظامی و امثال اونهاست. یعنی او داستان رو به طور کامل روایت میکنه و در خط روایی داستان هیچ دخل و تصرفی نمیکنه و بعد وقتی که قصه تموم میشه در دو سه بیت یا حد اکثر 4-5 بیت به نتیجه گیری میپردازه. عطار به هیچ وجه از اسلوب قصه در قصه استفاده نمی کنه و به نتیجه گیری از اجزای داستان نمی پردازه. او حتی در داستان بسیار طولانی شیخ صنعان که واقعا قابلیت فراوانی برای طرح مسائل عمیق و دقیق عرفانی و غیر عرفانی داره، به جز یک بار اونم خیلی کوتاه، به هیچ وجه در روایت خطی داستان خللی وارد نکرده و به بحث و بررسی نپرداخته. من شکی ندارم که اگر داستان شیخ صنعان در اختیار مولانا قرار می‌گرفت و او می‌خواست این داستان رو به نظم بکشه، شاید بیش از 100 تا نکته مهم رو از بخش‌های مختلف این داستان استنباط می‌کرد و حجم این داستان رو دست کم به 10 برابر روایت عطار می‌رسوند. اما عطار داستانهاش نوعاً دارای انسجام در محور عمودی هن، بنابراین خیلی خوب میشه از داستانهای عطار لذت هنری برد. نکته خیلی مهم اینه که در بسیاری از موارد قصه های عطار پیوند مستقیمی با مطلب مورد نظر او دارن، ولی در مواردی هم این قصه ها فقط بر اثر تداعی های لفظی یا معنوی به ذهن عطار میان و هیچ پیوند مستقیمی با موضوع مورد نظر او ندارن. این موضوع گاهی اوقات واقعا باعث سردرگمی خواننده منطق الطیر میشه. دومین نکته‌ای که درباره شیوه بحث کردن عطار باید بگم، استفاده کردن از تازیانه‌های سلوک در آغاز و میانه پاسخ هاست. دوستان، تازیانه سلوک یک اصطلاح خاصیه. منظور از تازیانه سلوک سخنان تند و بی‌پروا و گزنده‌ای که به قصد برانگیختن عواطف مخاطب و به راه انداختن او مطرح میشه. در آثار بزرگان عرفان مثل سنایی و مولانا و عطار فراوان می‌بینیم که در هنگام غلیان احساسات و در میانه شورها و هیجانات روحی، برای اینکه تنبلی و کسالت و ملالت رو از مخاطب خودشون دور کنن و او رو به سوی سلوک معنوی تحریک بکنن، سخنان تند و آتشینی رو بر زبان میارن. این سخنان که غالباً با ضمیر مخاطب یعنی تو در واقع مطرح میشن، یا ضمیر متکلم ملغیر یعنی ما، مستقیماً قفلت و ناآگاهی مخاطب رو هدف قرار میدن و او رو در پیشگاه وجدان خودش شرمنده میکنن. این تازیانه های سلوک غالباً بی پرده و صریح بیان میشن و واقعاً مثل یک شلاقی بر گرده ذهن و روح مخاطب فرود میان و او رو از خواب غفلت بیدار میکنن. این قبیل سخنان معمولاً کوتاهی عمر، ناپایداری فرصت زندگی، نزدیکی مرگ، فریبکاری نفس و شومی غفلت رو به مخاطب یادآوری میکنن و او رو بر این میدارن که فرصت کوتاه حیات رو غنیمت بدونه و تا فرصت از دست نرفته برای نجات خودش از تاریکی های نفس و دنیا کاری انجام بده. عطار فراوان از این روش بهره میگیره و یکی از زیباترین بخش‌های منطق الطیر به نظر من تازیانه‌های سلوک عطاره. عطار در بخش‌های گوناگون منطق الطیر از این تازیانه‌های سلوک استفاده کرده و از اونجا که او یک شخص خالص و دردمند، سخنان او از ژرفای جان خودش مایه میگیرن و واقعاً تازیانه‌های سلوک عطار بسیار تاثیرگذارن و به نظرم خواننده رو به خودش میارن. من دو سه تا از این نمونه ها رو برای شما میخونم. نفس تو هم احول و هم اعور است، هم سگ و هم کاهل و هم کافر است. گر کسی بستایدت اما دروغ، از دروغی نفس تو گیرد فروغ. حتی اگر به دروغ از ما تعریف کنن ما خوشمون میاد و نفس ما از این دروغ ها فروغ میگیره. نیست روی آن که این سگ به شود، که از دروغی این چنین فربه شود. بود در اول همه بی حاصلی، کودکی و بیدلی و غافلی. بود در اوسط همه بیگانگی، و از جوانی شعبه دیوانگی. بود در آخر که پیری بود کار، جان خرف درمانده تن گشته نزار. با چنین عمری به جهل آراسته، کی شود این نفس سگ پیراسته. چون ز اول تا به آخر غافلی است، حاصل ما لاجرم بی حاصلی است. دقت میکنید که واقعا بیت ها تا عمق جان انسان نفوذ میکنن و انسان رو دگرگون میکنن. در داستان خیلی تلخ و گزنده‌ای که آورده و راجع به حضرت عیسی و یک خم آبه، در ضمن بحث از تلخی مرگ، عطار اینجوری بر خودش و خواننده کتابش نهیب میزنه: آخر ای غافل ز خم بنیوش راز، بیش از این خود را ز غفلت خم مساز. خیش را گم کرده ای ای راز جوی، پیش از آن که جان برایت راز جوی. گر نیابی زنده خود را باز تو، چون بمیری کی شناسی راز تو. نه به هوشیاری تو را از خود خبر، نه به مردن از وجودت هیچ اثر. زنده پی نابرده مرده گم شده، زاده مردم لیک نامردم شده. صد هزاران پرده آن درویش را، پس چگونه باز یابد خیش را. این تازیانای سلوک غالبا از جهت ساختار نحوی در واقع جمله های سوالی هستند، ولی این سوالاتی که از مقوله استفهام انکاری یا استفهام اقراری هستند، از جمله های انشائی خیلی زیاد صحبت میکنه، از منادا استفاده میکنه. به نظرم در واقع ساختار زبانی و بلاغی در واقع تازیانای سلوک میشه یک مقاله خوبی نوشت. سومین نکته‌ای که درباره شیوه بحث کردن عطار باید خدمت شما عرض کنم، استفاده از تداعی معانی بر اساس الفاظ و بنمایه هاست. عطار مثل عموم شاعران دنیا دارای تفکر شهودیه. به همین خاطر ذهن او بر اساس تداعی‌های آزاد کار می‌کنه. در بسیاری از موارد نیرویی که بحث رو پیش می‌بره تداعی‌های لفظی و معنویه. هر کلمه یا موضوعی میتونه ناخودآگاه ذهن عطار رو به کلمه یا موضوع دیگری منتقل کنه و بحث تازه‌ای رو به یاد او بیاره. این موضوع به نوبه خودش خیلی جالبه و تنوع چشمگیری رو به متن منطق‌الطیر میبخشه. ولی ردگیری کردن سخنان عطار برای افراد حسی، یعنی افرادی که اهل تداعی نیستن و غالبا به شکل خطی فکر میکنن، واقعا بسیار دشوار و گاهی ناممکن میشه و ممکنه که به این سادگی ها نتونن شیوه انتقال عطار از موضوعی به موضوع دیگری رو ردگیری کنن. یکی از وجوه جالب تداعی در شعر عطار چیزیه که میشه اون رو شبکه تداعی معانی بر محور یک کلمه بنامیم. در این روش عطار با استفاده از معانی گوناگون یک کلمه و کلمات مربوط به حوزه معنایی اون کلمه و ترکیب‌هایی که از اون کلمه در زبان فارسی وجود داره، یک شبکه گسترده‌ای رو پدید میاره و بعد بر اساس اونها بحث خودش رو پیش میبره. برای نمونه کلمه سر در این چند بیتی که برای شما میخونم به شکل ترکیب‌های مختلف و با معانی مختلف در شعر داره تکرار میشه. مثلا فرض کنید تعبیرهای سرنگون، پاو و سرگم کرده، سرگردانی، سربردن، سرگشته، بر سرگشتن و بی سر و بن و امثال اونها. در این قطعه که میخونم به کلمه سر توجه کنید. چیست گردون سرنگون ناپایدار، بیقراری دائمان بر یک قرار. در ره او پا و سرگم کرده ای، در ره او پا و سرگم کرده ای، پرده ای در پرده ای در پرده ای. حل و عقد این چنین سلطانی کی توان کردن به سرگردانی. چرخ می خواهد که این سر پی برد، او به سرگردانی این سر کی برد. چرخ جز سرگشته و پی کرده چیست، او چه داند تا درون پرده چیست. او که چندین سال بر سر گشته است، بی سر و بن گرد این در گشته است. یا فرض کنید که به ابیات زیر نگاه کنید که الان برای شما میخونم. عطار در این ابیات بیش از 20 بار کلمه ریش و دیگر کلمات مربوط به حوزه معنایی ریش، مثل برون آمدن به ریش، پرداختن از ریش، ریش بز، ریش کسی رو گرفتن، جنگ ریشا ریش و نظایر اونها رو در واقع به کار برده. اگر به دو داستان کوتاهی که در کنار این ابیات اومدن و ریش کلمه کلیدی اونهاست نگاه کنیم، میبینیم که در این ابیات حدود 30 بار کلمه ریش به شکلهای گوناگون تکرار شده. ای ز ریش خود برون نا آمده، غرق این دریای خون ناآمده. چون ز ریش خود بپردازی نخست، عزم تو گردد در این دریا درست. ور تو با این ریش در دریا شوی، هم ز ریش خیش ناپروا شوی. ای چوبز از ریش خود شرمیت نه، برگرفته ریش و آذر میت نه، تا تو را نفسی و شیطانی بود، در تو فرعونی و هامانی بود، پشم درکش همچون موسا کون را، ریش گیر آنگاه این فرعون را، ریش این فرعون گیر و سخت دار، جنگ ریشاریش کن مردانوار، پای درنه ترک ریش خیش گیر، تا کی از این ریش ره در پیش گیر، گرچه از ریشت بجز تشویش نیست، یک دمت پروای ریش خیش نیست، در ره دین آن بود فرزانه ای، کو ندارد ریش خود را شانه ای، خیش را از ریش خود آگه کند، ریش را دستار خان ره کند. میبینید که واقعا کلمه ریش چقدر داره تکرار میشه در اینجا. این بهره‌گیری از تداعی‌های آزاد واقعا جالب و زیباست، ولی در موارد زیادی همین تداعی‌ها ذهن عطار رو از موضوع اصلی دور می‌کنن و رشته کلام رو از دست او واقعا می‌دزدن و همین باعث میشه که خواننده در فهم منظور عطار دچار دشواری بشه. برای نمونه در ضمن پاسخ هدهد به بط، ذهن عطار به طرف کلمه آب میره و به قدری عطار خودش رو به تداعی‌های گوناگون بر اساس کلمه آب میسپره که موضوع اصلی رو کاملا از یاد میبره. به کلمه آب و ترکیب‌ها و معانی آب در این ابیات توجه کنید. هدهدش گفته ای به آبی خش شده، گرد جانت آب چون آتش شده، در میان آب خوش خوابت ببرد، قطره ای آب آمد و آبت ببرد، آب هست از بحر هر ناشسته روی، گر تو بس ناشسته رویی آب جوی، چند باشد همچو آب روشنت، روی هر ناشسته رویی دیدنت.
جان بی جمال جانان میل جهان ندارد،
گفتنیه که عطار در استفاده از تدائی افراط نمی کنه و حد اکثر 5-6 بیت بر این اساس میگه، ولی در متونی که به تقلید از عطار نوشته شدن این روش با افراط و اغراق فراوان مورد استفاده قرار میگیره و گاهی 20 بیت به همین سیاق سروده میشه و این البته به نوبه خودش باعث ضعف تألیف و نقص داستانگویی میشه و خط روایی داستان رو از بین میبره. چهارمین و آخرین نکته‌ای که درباره شیوه بحث عطار باید به شما بگم، درباره عدم تناسب بین پاسخ‌های هدهد و پرسش‌های پرندگان در بعضی از موارد. دوستان می‌دونید که وقتی پرسش کننده و پاسخ دهنده دو نفر باشن، ممکنه که در فهم پرسش‌ها بدفهمی یا کج‌فهمی یا سوء تفاهم رخ بده. یعنی پرسش کننده چیزی بپرسه و پاسخ کننده منظور او رو به درستی در نیابه و پاسخی بده که پیوند استواری با اون پرسش نداشته باشه. من بارها این برام پیش اومده، از من سوالی کردن و من مفصل به اون سوال جواب دادم، نیم ساعت یک ساعت، به نظر خودم خیلی هم هنر به خرج دادم در پاسخ دادم به اون سوال. وقتی حرفای من تمام شده، سوال کننده گفته ممنونم، واقعا حرفای خوبی گفتید، ولی اصلا هیچ ربطی به پرسش من نداشتن، من پرسشم یه چیز دیگه بود. وقتی که پرسش کننده و پاسخ دهنده دو نفرن، این اتفاق میفته. ولی وقتی که پرسش کننده و پاسخ دهنده یه نفر باشن، روشنه که دیگه نمیشه از بدفهمی پاسخ دهنده سخن گفت. اصلا ممکن نیست که شخص خودش منظور خودش رو نفهمه. ولی ما میدونیم که این عطاره که از سوی پرندگان پرسش هایی رو مطرح میکنه و بعد خودش از زبان هدهد به این پرسش ها پاسخ میده. بنابراین پرندگان و هدهد هر دو در درون عطارند و این عطاره که به عنوان نویسنده داستان سخنان خودش رو از زبان در واقع پرنده ها بیان میکنه. با این همه خیلی عجیبه که در بعضی از موارد واقعا نمیشه پیوند استواری بین پرسش‌های پرندگان و پاسخ‌های هدهد برقرار کرد. یعنی پرنده‌ها چیزی می‌پرسند و پاسخی که عطار در دهن هدهد می‌ذاره درباره چیز دیگری صحبت می‌کنه که ارتباطی با سوال اون پرنده نداره و این به نظرم خیلی عجیبه. گویی عطار که خودش طرح کننده این پرسش‌هاست گاهی اوقات منظور خودش رو به درستی در نمییابه، یا اینکه پرسش خودش رو فراموش میکنه، یا اینکه در ضمن پاسخ مطلب مهمتری به نظرش میرسه و بحث اصلی رو از یاد میبره. مثلا فرض کنید که در پرسش و پاسخی که در ضمن ابیات 1744 تا 1829 اومده میشه این موضوع رو دید. یکی از پرنده‌ها درباره ناتوانی و ضعف خودش و دشواری این راه صحبت میکنه و سوال میکنه و هدهد در پاسخ راجع به ضرورت سلوک و توجیه سلوک صحبت میکنه و چیزی درباره ضعف و ناتوانی سالک و راه رهایی یافتن از این ضعف و ناتوانی به او نمیگه. هدهد در ادامه پاسخ خودش درباره دشوار بودن این راه صحبت میکنه و دیگه به طور کامل از منظور پرسش کننده دور میشه. دوستان، به یاری خدا مقدمات ما به پایان رسید. با این توضیحات میریم به سراغ بحث موانع سلوک معنوی. برای دوستان عرض میکنم که بر اساس پرسش ها و پاسخ های پرندگان و هدهد، عطار 22 تا مانع رو برای سلوک معنوی برشمرده که من اینها رو به سه گروه بزرگ تقسیم کردم. یکی موانع فکری و نظری، یکی وابستگی ها و یکی هم ترس ها. بحث های ما از این به بعد دیگه راجع به این سه تاست. اول بریم سراغ موانع فکری و نظری. این قسمت، این یه دونه رو میگم، 8 تا اینا و ادامه بحث رو میذارم برای جلسه آینده که خسته نشید. دوستان عزیزم، همونطور که میدونیم پرسش های فکری و نظری از جمله مهمترین موانع سلوک معنوی هستند و این امر البته واقعا اختصاصی فقط به سلوک عرفانی نداره. در هر رشته ای از معارف بشری و اساسا در هر کاری، اگر ذهن کسی از تردید و تشکیک پر باشه، امکان نداره بتونه دست به یک اقدام بزنه و گامی به جلو برداره. پرسش ها و تردید ها میتونن هر عزم پولادین و اراده محکمی رو فلج کنن. به همین خاطر ضرورت کامل داره که ما برای اجرای هر برنامه‌ای اول به پرسش‌ها و تردیدهای خودمون و دیگران توجه کنیم و با حل کردن اونها زمینه رو برای در واقع پرداختن به اقدام و عمل فراهم بیاریم. در زمینه سلوک معنوی و عرفانی هم همینجوره. پرسش‌ها و تردیدها درباره خدا، جهان، انسان، دین و خود سلوک میتونن مثل یک کوه عظیم در برابر سالک برافراشته بشن و او رو زمینگیر بکنن. بنابراین لازمه که در هر کتاب یا کلاس معنوی برای طرح این مسائل و پاسخ دادن به اونها فرصت کافی در نظر گرفته بشه. عطار، همونطور که قبلا خدمتون عرض کردم، توجه زیادی به پرسش‌های فکری و فلسفی و نظری نکرده و مباحث او غالبا یا درباره سلوک عملی هن یا راجع به مسائل روانشناختی و عاطفی. این موضوع دوستان عزیزم اختصاص به عطار نداره. عموم عارفان در مکتب خراسان، مکتب عرفانی خراسان، اینطوری هستند. اصولاً یکی از تفاوت‌های اصلی عرفان مکتب خراسان با عرفان مکتب اندلس همینه. عرفان خراسانی بیشتر به عمل و مجاهده و روانشناسی توجه داره و عرفان اندلسی بیشتر به مباحث نظری و فکری می‌پردازه. به همین خاطره که برای فهمیدن عرفان ابن عربی بزرگ باید بخش عظیمی از وقت سالک صرف فهمیدن مباحث نظری بشه. در این عرفان مباحث بسیار پیچیده و درازدامنی درباره خدا، عوالم وجود، انسان، عرفان و نظایر اونها مطرح میشه و فقط انسانهای خیلی باسواد و فاضل و باهوشن که میتونن به کنه اینجور مسائلی راه پیدا کنن. اما عرفان مکتب خراسان در یک کلمه مکتب عشق و عمل و خودشناسیه و کمتر به مباحث نظری توجه داره. مقایسه آثار عطار و مولانا با آثار ابن عربی به خوبی این تفاوت رو آشکار میکنه. عطار هم اهل جذبه و عشق و عمله و بیشتر به مباحث کاربردی و عملی توجه داره. به همین خاطره که در منطق الطیر خیلی زیاد به مباحث فکری و نظری نپرداخته. با این حال عطار چند تا مسئله مهم فکری و نظری رو مطرح کرده که من به نظرم 8 تا بحث اصلی هستن.
آن آنچه شنیدید سخنان آقای ایرج شهبازی بود که از پژوهش‌های ادبی خیش سخن گفت. بهروز باشید و سربلند. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
سرقمان بگیرم رمیه بگیرم ایسا آمدینه ارمانه ناوی دلی تنامینه ارمانه ناوی دلی تنامینه ایشب آسمان دشو چی که مرفش خلاب بکن لحب کنه نبین خوش عیداتی خوشی که لبالی هم روی یک دوه تو نوانی لبا هم روی یک دوه تو نوانی لبا هم خواهی ایشب میبانه لمال من شیرینیه پر کریم او بخواست دای مرم در حال من دای مرم در حال من
لوپتون میدونی یعنی چی؟ اینجا ما به اسباب بازی ها میگیم لوپتون.
من خودم
اولین لوپتون اینجا رو ساختم.
جمعه و خیلی جمعه، همیشه جای نفر خالی کمه. خوشیم خوشیم خوشیم، حال بد رو میکشیم، تلاش میکنیم همیشه پر انرژی باشیم.
تو برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.